ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه سوم اسفند ماه 1398 برابر با 22 فوریه 2020 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در ابتدای این مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید از کیان معنوی.
درود بر شما. با افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران، وزارت ارشاد جمهوری اسلامی روز شنبه کلیه تئاترها و سینماها در سراسر ایران را به مدت یک هفته تعطیل کرد. بر اساس تازه‌ترین آمار رسمی، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران تا روز شنبه 28 و شمار با جانباختگان 5 تن اعلام شده است. این در حالی است که تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی استان قم نیز که قرار بود تا روز یک شنبه ادامه یابد، دو روز دیگر تمدید شده است. کیانوش جهانپور، رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت، روز شنبه از شناسایی 10 مورد تازه در 24 ساعت اخیر خبر داد.
مجموعاً اگه بخوایم عنوان کنیم، با آماری که ظرف روزهای گذشته بود، 28 نفر تشخیص قطعی ابتلا به کووید 19 در کشور داشتیم که البته هم نمونه هایی که ظرف روز گذشته تا امروز تشخیص داده شدن و هم نمونه های قبلی، اغلب موارد به نوعی در شرح حال یا ساکن قم هستند یا سابقه سفر و مراجعت از قم ظرف روزها و هفته های اخیر داشتند.
ادامه خبرها. سازمان گزارشگران بدون مرز، نهاد مدافع حقوق روزنامه‌نگاران، روز جمعه با انتشار بیانیه ای احضار روزنامه‌نگاران و مسدود کردن حساب‌های آنها در شبکه‌های اجتماعی را از سوی اطلاعات سپاه پاسداران محدود کرد. گزارشگران بدون مرز اقدام سپاه را با هدف بازداری از اطلاع رسانی روزنامه‌نگاران در شبکه‌های اجتماعی و اقدامی خودسرانه و غیرقانونی توصیف کرد. وزارت بهداشت امارات روز شنبه اعلام کرد که یک مرد ایرانی 70 ساله و همسرش که از ایران به این کشور وارد شدند به ویروس کرونا مبتلا هستند. بنابر این گزارش، وضعیت سلامتی یکی از این دو بیمار ناپایدار اعلام شده است. پیش از این کشورهای لبنان و کانادا نیز از ورود دو مسافر از ایران خبر دادند که به ویروس کرونا مبتلا بودند. با افزایش نگرانی ها درباره شیوع کرونا در ایران، شماری از کشورهای همسایه از جمله عراق، کویت، ارمنستان و افغانستان تدابیر احتیاطی در خصوص ورود ایرانیان به خاک خود برقرار کردند. ترکیه نیز روز جمعه از معاینه دقیق ایرانیان هنگام ورود به این کشور خبر داد. 3 تن از شهروندانی که در جریان اعتراض‌های آبان 98 بازداشت شده بودند به اعدام محکوم شدند. خبرگزاری هرانا روز شنبه نام این 3 تن را امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی اعلام کرد. بر اساس این گزارش، علاوه بر حکم اعدام که توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر شده، این 3 تن در مجموع به 38 سال زندان و 222 ضرب شلاق نیز محکوم شدند. و اینکه ستاد انتخابات کشور روز شنبه اعلام کرد که آمار مشارکت در انتخابات 11مین دور مجلس شورای اسلامی پس از تکمیل شمارش آرا در کلیه حوزه‌ها اعلام خواهد شد. پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند که نتیجه را حداکثر تا یک شنبه فردا اعلام می‌کنند. با این همه، سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور روز شنبه از پیشتازی فهرست 30 نفره موسوم به ائتلاف اصولگرایان در حوزه انتخابیه تهران خبر داد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از کیان معنوی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. مقام‌های جمهوری اسلامی درباره میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی سکوت کردند. آمارهای غیررسمی میزان مشارکت را پایین‌ترین میزان پس از انقلاب می‌داند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گویند هنوز درباره قرنطینه شهر قم و مکان‌های زیارتی به جمع‌بندی نرسیدند.
این آقایون حتی حاضر نشدن که پروازهای بین ایران و چین رو قطع بکنن یا پنهانکاری کردن. حساسیت‌های جامعه رو نسبت به این بیماری بالا نبردن.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، درباره آخرین تحولات کشور افغانستان هم خواهید شنید. خبرگزاری فارس خبر داده که مشارکت در انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی در کل کشور به کمتر از 42% رسیده که پایین‌ترین میزان مشارکت در انتخابات پس از انقلاب سال 57. این میزان مشارکت نسبت به انتخابات مجلس دهم نیز 19% کاهش یافته. اسماعیل موسوی دبیر ستاد انتخابات کشور روز شنبه به رسانه‌ها گفته که آمار نهایی پس از شمارش آرا در کل حوزه‌های انتخابی اعلام می‌شود. همکارم احسان مهرابی که تحولات انتخابات ایران رو دنبال کرده همکنون در استودیو با ماست. احسان، چه جزئیات بیشتری از میزان مشارکت داری؟
گزارش که خبرگزاری فارس داده منطبق با تصویری هست که از یک صورت جلسه وزارت کشور قبلا در کانال‌های تلگرامی از جمله کانال تلگرامی نمای آینده که انتخابات اخبار انتخابات را پوشش میده منتشر شده بود که در اون میزان مشارکت 41.8% اعلام شده بود که کمترین میزان مشارکت هم مربوط به شهر تهران بود که 26% بود و همینطور شهرهای بزرگ مشارکت کمی داشتن. تنها در برخی از استانها مانند کوکیلو و بویراحمد مشارکت 69% اعلام شده بود.
احسان، درسته که مقام‌های رسمی آمار رسمی رو اعلام نکردن، اما آیا تا الان مقام‌های مسئول واکنشی به این کاهش مشارکت نشون دادن یا نه؟
به صورت رسمی واکنش نشون ندادن، اما برخی از شخصیت‌های سیاسی یا مقامات سابق از جمله عزت‌الله زرقامی رئیس سابق صدا و سیما در توییتر خودش اعلام کرده بود که مشارکت پایین بوده. صدا و سیما برخی از گزارش‌ها رو پخش کرده درباره اینکه به هر حال چرا کاهش مشارکت وجود داشته در این دوره از انتخابات و برخی از دلایل مانند نگرانی از شیوع ویروس کرونا را یکی از دلایل کاهش مشارکت اعلام کرده. برخی از دیگر فعالان سیاسی هم در توییتر گزارش‌هایی رو درباره کاهش مشارکت منتشر کردند که به نوعی به نظر میرسه که همین آمار غیر رسمی که وجود داره عملاً درست است.
آیا اصلا برای مقامات جمهوری اسلامی این میزان مشارکت غافلگیر کننده بوده یا نه پیش‌بینی می‌کردن از قبل؟
به نظر میرسه تا حدودیش رو پیش‌بینی می‌کردن، یعنی یک مقدار پایین‌تر از 50%، اما اینکه حالا آیا به 42%، یعنی 8% پایین‌تر از 50% برسه رو مشخص نیست که آیا براشون مشخص بوده یا نه. اما صحبت‌هایی که سخنگوی شورای نگهبان کرده بود درباره کاهش مشارکت یا موارد دیگه نشون میده که اونها به هر حال از اصل کاهش مشارکت غافلگیر نشدن، کمان که به هر حال شورای نگهبان با توجه به تجربه انتخابات گذشته که در اختیار داشته قاعدتا میتونسته که رد صلاحیت گسترده نامزدها و جمله نامزدهای اصلاح طلب قاعدتا باعث کاهش مشارکت خواهد شد. دیگر موضوعات مانند اعتراضات آبان ماه و همینطور وضعیت اقتصادی هم که قابل پیش بینی بود که در کاهش مشارکت تأثیر میگذاره.
آیا این موضوع اصلا تأثیری در فضای آینده سیاسی ایران خواهد داشت؟ نه،
با توجه به موضع گیری هایی که هست بعیده که فعلا در کوتاه مدت بخواد تأثیر خیلی جدی در فضای سیاسی بذاره، چرا که قاعدتا شورای نگهبان و دیگر مقامات بلند پایه با رد صلاحیت چهره‌های شاخص اصلاح طلب تصمیمشون رو گرفته بودن و برای همین قاعدتا فعلا تأثیر خاصی نخواهد گذاشت، کما اینکه در فضای سیاسی فعلی هم اصلاح طلبان یا دیگر جریان‌های سیاسی فعلا قدرتی ندارن که بخوان حاکمیت را به یک عقب نشینی یا تغییر رفتار مجبور بکنن. از سوی دیگه بحران‌هایی که در این مدت جمهوری اسلامی گرفتارش بوده بیشتر در حوزه سیاست خارجی بوده و فعلا تاکید مقامات بر حوزه سیاست خارجی هست.
آیا تا به این دقیقه مشخص هست که چه نمایندگانی با چه گرایشی سیاسی تونستن وارد مجلس بشن؟
در تهران که همون فهرست اصولگرایان که به سرفهرستی آقای قالیباف بوده تونسته که کرسی ها رو در اختیار خودش بگیره. بر اساس گزارش هایی هم که منتشر شده اصولگرایان اکثریت قاطع دیگر کرسی ها را هم دارن و فعلا اون اصلاح طلبانی که به مجلس را پیدا کردن حتی کمتر از مجلس هفتم هستن. نکته دیگه این که در این دور از انتخابات چهره های جدیدی به مجلس را پیدا کردن و عملا ترکیب مجلس حتی در بین خود اصولگراها هم تا حدود 60 یا 70 درصد تغییر پیدا کرده. برخی از مقامات سابق دولت، مقامات دولت محمود احمدی نژاد، وزرای دولت آقای احمدی نژاد هم به مجلس راه پیدا کردن. البته بعضی از اونها عملا درسته که در دولت آقای احمدی نژاد بودن، ولی گرایش سیاسیشون متفاوت از آقای احمدی نژاد است.
متشکرم. مقام های جمهوری اسلامی درباره میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکنون سکوت کرده اند. آمارهای غیر رسمی هم میزان مشارکت رو پایین ترین میزان پس از انقلاب میدونه. گفتگوی ما رو میشنیدید با احسان مهراوی همکارم در استودیو. درباره این موضوع البته تا دقایق دیگر با علی افشاری تحلیلگر سیاسی هم صحبت خواهیم کرد، اما فعلا به تعدادی از تلفن‌های شما گوش بدیم در همین زمینه.
و الان من نمیدونم با چه روی دارم میگن که مشارکت در انتخابات خیلی بیشتر از سالهای گذشته بوده. جمعیت رای اولیه که 200,000 خورده بیشتر نبوده. یه عده که تو این سالهای پیش تا الان مردن، یه عده هم که مهاجرت کردن. پس چجوری ممکنه که مشارکت خیلی بیشتر شده باشه؟ اصلا گیریم که اونای دیگه هم رفته باشن رای بدن. چرا اینقدر دنیا رو احمق فرض میکنن؟
عدم مشارکت 70-80% در انتخابات در واقع رفراندوم جمهوری اسلامی توسط مردم ایران بود که نه به جمهوری اسلامی و دیکتاتوری خامنه‌ای گفتند. دیکتاتوری که با 20% آرا حکومت می‌کند. وقتی مطهری اعتراف به ناکارآمدی مجلس و دستور از بالا را بیان می‌کند، باید شاهد روز سرنگونی در زمانی نچندان دور باشیم.
شنونده رادیو فردا هستید. همچنان تحولات درباره انتخابات ایران رو پی میگیریم. همکنون علی افشاری تحلیلگر سیاسی از واشنگتن روی خط تلفن ما هستن. آقای افشاری خوش آمدید به برنامه ما. ارزیابی اولیه شما از میزان مشارکت مردم در این انتخابات چی است؟
البته هنوز خب اینا آمار کامل رو ندادن، برخلاف دوره‌های قبل که این هم اصلا فرمانداری‌ها و استانداری‌ها اختیارات داشتن که ابتدای اعلام نتایج هر حوزه انتخابیه می اومدن رأی کل استان‌ها رو میگفتن، شهرها رو میگفتن و بعد میگفتن چه کسانی انتخاب شدن. و برعکس شده، وزارت کشور داره رأی‌های اونم صحیح نه کل آرا مخروزه رو برای هر شهری که نتایجش معلوم شده امام اعلام میکنه. این هنوز کامل نشده، ولی من شخصا بر اساس ارزیابی که از دوره‌های قبل یا الگوی رفتاری در انتخابات هست، خود وزیر کشور در ساعت 12 ظهر روز انتخابات اعلام کرد 7.5 میلیون حتی اکثر شرکت کردن در انتخابات. در ساعت 3.5 بعد از ظهر رئیس ستاد انتخابات در فاصله زمانی 1 روب 2 عدد رو مطرح کرد، 11 میلیون و 9 میلیون، که در فاصله چون انتخابات ساعت 8 شروع شده بود، از 8 صبح تا 12 تقریبا 4 ساعت بود، 12 تا 3.5 هم با 4 ساعت، ما حتی اگر 11 میلیون در نظر بگیریم تقریبا همون عدد تکرار شده. و بعد در ساعت 6 یک دفعه خبرگزاری پاس عدد 24 میلیون رو مطرح کرد که این کاملا با الگوهای انتخاباتی قبل تعارض داشت، که معمولا حتی در انتخابات هایی که پر رونق بود، یعنی و صف‌های طولانی شکل می گرفت، همیشه بیشتر رای دهندگان در نیمه اول رای دادن. در انتخابات مجلس دهم و ریاست جمهوری 12 که هر دو به طور نسبی رونق بالا داشتن، کسانی که در نیمه دوم روز رای گیری که فقط 8 تا 12 شب از رای دادن، 80% نیمه اول بودن. این نسبت مراتب برای انتخابات مجلس 11 به نظر من بیشتر، یعنی کمتر هست.
آقای افشاری به یک باره هم قطع شد بعد از اینکه یکی دو مورد دیروز در زمان رای گیری اعلام کردن، دیگه کلن آمار رو قطع کردن تا به این دقیقه.
از ساعت 3 بعد از ظهر بعد دقیقاً مقامات مسئول،
چرا فکر میکنید این اتفاق افتاد؟
خب اینا همه غیر عادیه، به این معنی که به هر حال محاسبات اونها برای نرخ مشارکت واقعی محقق نشد و احتمال عددسازی رفته بالا و یک سری مشکلاتی رو داشتن، برای همین این رو موکول کردن با آینده.
آقای افشار اصلا برای حاکمیت چقدر میزان مشارکت اهمیت داره که حالا فرضاً 40-42% باشه یا بالای 50% یا 60% باشه؟
برای حکومت، برای واقعیت خود امر در داخل حکومت خیر، اما برای نمایش بیرونی مهم هستش، به خصوص که در این انتخابات بعضی رد صلاحیت ها گسترده تر شده بود. بخش اصلی قدرت خود آقای خامنه‌ای نسبت به تقاضاها برای اینکه برای مقاومت خارجی حداقل در داخل یک فضا رو برای آشتی ملی فراهم بکنیم یا یه خود آزادی ها به طور نسبی بیشتر بشه، پاسخ منفی داد، فضا رو بسته تر کرد. توی این فضا یک وزن کشی عملا این انتخابات شد، هم در داخل حکومت نسبت به این آقای خامنه‌ای و کسانی که به هر دلیلی احساس میکنن این سیاست ها برای نظام دردسر آفرین هست، و هم بیرون بین کلیت نظام و دو جناح اصلی اصولگرا و اصلاح طلب با مخالفانی که معتقدن که ساختار در جمهوری اسلامی مشکل ساز هست نه کارگزارن. بنابراین عدد مهم بود که این رو هر طوری هست حالا یا بالای 50% یا نزدیک به اون جلوه بدن.
آقای افشاری،
مبنای ارزیابی خودم خیلی کوتاه بگم که من فکر میکنم حتی اکثر این انتخابات در چیز واقعیش میتونه بین 26% تا 34% باشه.
شما درباره اهمیت میزان مشارکت برای حاکمیت گفتید، اما حاکمیت وقتی که دست به رد صلاحیت گسترده میزنه، بیش از 7000 نفر رو رد صلاحیت میکنه و براش هیچ اهمیتی نداره، خب چه مقدار میتونه براش اصلا اهمیت داشته باشه میزان مشارکت مردم؟ حتی براش اهمیتی گویا نداره که اصولگرایان بدون هیچ گونه رقیب خاصی بتونن در انتخابات پیروز بشن و بعدن گفته بشه که اصولگرایان بدون رقیب تونستن مجلس رو فتح بکنن.
اینو در دوره‌های گذشته مد صلاحیت گسترده بوده، این کار رو انجام میده، اما اونها نمیگن که ما انتخابات غیر آزاد داریم یا اساسا قبول نمیکنن که به اصطلاح وضعیت کرسی ها از قبل سرنوشت تعیین شده. مدعی هستن نه انتخابات آزاد داریم. مرتب سخنگوی شورای نگهبان مانور میداد که این 7000 نفری که تایید شدن برای 290 کرسی نشان دهنده پرشور بودن انتخابات هست، رقابت بالاست و از این ادعاها میکنه. باز هم میگم برای نمایش مشروعیت خودشون در عرصه جهانی و به زعم خودشون قدرت نه. صحبتهای خود آقای خامنه‌ای در یکی دو روز مونده به انتخابات که میگفت دوستان ما نگران شدن، این برای اولین بار بود در صحبت‌های رهبری پیرامون یک انتخابات چنین حرفی زده میشد.
یعنی خود رهبر جمهوری اسلامی هم پیش بینی میکرد که میزان مشارکت پایین باشه.
به هر حال پیشبینی رو که من نمیدونم دقیقا چه پیشبینی داشته، ولی فکر میکردن که میتونن مثل دوره‌های قبلی این رو به عدد 50 نزدیک بکنن و با یک ضریب زدن‌های به اصطلاح محدود و با یک دخالت‌های محدودی بتونن اون عدد مورد نظرشون رو اعلام بکنن. اما به نظر من آنچه در روز انتخابات رخ داد با انتظارات هم آقای خامنه‌ای هم دیگر بخش حکومت فاصله زیادی داشت.
چه عواملی به اعتقاد شما در این میزان پایین مشارکت مردم مؤثر بود؟
به نظر من اول بستر کلی جامعه است، یعنی در منطق زندگی مردم و ارزیابی‌های شخصی هر فرد در زندگیش، این عامل اصلی هستش و این هم فقط محدود به مخالفان، منتقدان، ناراضی ها نیست، حتی در بدنه اجتماعی خود نظام در بین اصولگراها، اینو من بعضا و حال در خودم مشاهدات هم شنیدم که کسانی که معتقد به نظامان به خود آقای خامنه‌ای هستن ولی در انتخابات مجلس شرکت نکردن، چون تصور شده این هست که مجلس در زندگی و اون مسائلی که اونا بهشون باور دارن تأثیری نداره که چه کسی اون تو بره و بیاد، و بیشتر دیدن که عملاً فضای مجلس باعث گسترش فساد و مناسبات راندخاری در جامعه شده. یعنی خیلی به تعبیر عامیانش میگن که یه عده‌ای میرن جیب هاشون رو پر میکنن به قیمت فقیرتر شدن بیشتر جامعه. بنابراین این ذهنیت به خصوص با عملکرد بسیار ضعیف مجلس دهم و دولت 11 و 12، فریبکاری روحانی، اینها همه جامعه رو به این نتیجه رسونده بود که تأثیری نداره. و از اون طرف بزرگترین ائتلاف برای تحریم انتخابات در ایران بعد از انقلاب بین نیروهای سیاسی و مدنی هم شکل گرفت و اون هم تأثیر خودش رو گذاشت.
آقای افشاری، اگر امکان داره در خیلی کوتاه 30-40 ثانیه این رو هم برای ما بگید که این میزان پایین مشارکت و این مجلس یک دست اصولگرا و نزدیک به حاکمیت چه تأثیری در آینده سیاسی ایران خواهد داشت؟
به نظر من مرجع تأثیراتش خیلی کم شده. مهم این به اصطلاح عدم پایین اومدن چشمگیر نرخ مشارکت بود که اون فضا برای تغییرات ساختاری رو در ایران تقویت کرد. در ادامه اعتراضات آبان ماه اون روکت رو تحکیم کرد. دیگه اصولگرا اصلاح طلب مسئله نیست، بلکه باید ساختار قدرت تغییر پیدا کنه، حالا چه در قالب گذار انقلابی آرام، چه اصلاح انقلابی، چه تغییر قانون اساسی و مسائل از این دست. مجلس هم یک دست نشده. همین آمار اولی هم نشون میده که باز هم علی‌رغم اینکه شدت محدوده رقابتی انتخابات کوچک بود و کم بود، باز هم یک سری منفرد هم رأی آوردن.
متشکرم. دیدگاه علی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن رو میشنیدید درباره آخرین تحولات انتخابات مجلس که آمارهای غیر رسمی میزان مشارکت مردم در انتخابات رو پایین‌تر میزان پس از انقلاب میداند.
این صدا صدای رادیو فرداست.
به دنبال افزایش موارد مرگ بر اثر بیماری کووید 19 و ابتلا به ویروس کرونا جدید در ایران، شماری از پزشکان ایرانی با انتشار هشدارنامه‌ای خواهان اعمال محدودیت در فضاهای عمومی و اطلاع‌رسانی گسترده و شفاف برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در کشور شدند. همزمان شوراهای صنفی دانشجویان کشور در نامه‌ای به وزیر علوم تعطیلی دانشگاه را به دلیل شیوع ویروس کرونا خواستار شدند. در همین حال سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل میگوید مقام‌ها به این جمع‌بندی نرسیدند که قرنطینه در قم یا مکان‌های زیارتی پر رفت آمد آن شهر لازم باشد. آلان توفیقی در فرانسه و پزشک، دیدگاه او را خواهید شنید.
من فکر میکنم که آقای جلالی داره شیپور رو از سر گشادش میزنه. ایشون فقط وضعیت رو توصیف کرده یا به قول خودشون ذکر مصیبت کرده. اومده گفته ما اول وضعیت سفید داشتیم، الان اومدیم وارد وضعیت زرد شدیم. ایشون باید توضیح میداد که چه کارهایی باید میکردند که نکردند باعث شده که از وضعیت سفید مثل بسیاری از کشورهای منطقه ما ایران عبور بکنه و وارد منطقه زرد بشه که اصطلاحاً تعداد زیادی فرد مبتلا در کشور داشته باشیم. به عنوان مثال این آقایون حتی حاضر نشدن که پروازهای بین ایران و چین رو قطع بکنن یا پنهانکاری کردن. حساسیت‌های جامعه رو نسبت به این بیماری بالا نبردن. ببینید وقتی که یک بیماری جنبه همه‌گیر داره مثل بیماری‌های عفونی اصطلاحاً واگیردار، مهمترین نکته آگاهی مردم هستش که ذهنیت داشته باشن چگونه میتوان پیشگیری کرد و اگر احیانا بروز کرد چه کاری انجام بدن. ایشون در همین مصاحبه خودشون لو دادن، میگن که اکنون که ما از فضای انتخابات بیرون آمده ایم بهتر از میزان آموزش، آگاهی بخشی و اعتراضی مردم افزایش یابد. یعنی تا این لحظه که کشور رو متاسفانه به قول خودشون از وضعیت سفید رسوندن به وضعیت زرد به دلیل محدودیت‌ها و مسائل سیاسی مثل انتخابات یا راهپیمایی 23 بهمن، حاضر نشدن که افزایش حساسیت بدن در جامعه، آگاهی بدن، اطلاع رسانی بکنن و کارهای زیادی رو میتونستن انجام بدن که متاسفانه اینها انجام ندادن و الان هم باز حاضر نیستن مثلا زیارتگاه‌ها و جاهایی که در اونجا تجمع هست و مخصوصا شهر قم که یک شهر زیارتی است و امروز هم مشخص شده که فعلا تا این لحظه منشأ انتشارش در کشور قمه. صحبت ما در مورد مسئولین و تصمیم گیرندگان سیاسی کشوره. اگر آنها تصمیمات درستی میگرفتن، اگر همین آقای جلالی که اصطلاحا خودش رو فرمانده پدافند غیر عامل معرفی میکنه همه جا، وظیفه خودش رو به درستی انجام میداد، دیگه ضرورتی نداشت که مثلا جمعی از پزشکان از روی دلسوزی و احساس مسئولیت و نگرانی هایی که نسبت به واقعیت بیماری دارن بیان هشدار بدن. به خاطر اینکه اگر یک گروه پزشکی میاد هشدار میده، به خاطر اینکه ماهیت بیماری رو میشناسه، میداند که این بیماری اگر جنبه همه‌گیری پیدا بکنه و بالاتر از 1% معینی رو گرفتار بکنه، خب مرگ و میر به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. این نکته ای است که متاسفانه این آقایون، یعنی تصمیم گیرندگان سیاسی کشور و متاسفانه تصمیم گیرندگان بهداشتی کشور که اونها هم در همون طیف سیاسی و در همون گروه سیاسی قرار میگیرند، اینها نگاه درست خاصی نسبت به این موضوع ندارن و به خاطر این هستش که جامعه الان نگران شده و احساس نگرانی میکنن و دارن مثلا در واقع هشدار میدن. مخصوصا این گروهی از پزشکان که این نامه رو نوشتن خواستار اطلاع رسانی شفاف و علمی در خصوص وضعیت فعلی بیماری شدن. این خیلی مهمه. ببینید مهمه که ما الان بدونیم که چه تعدادی به طور مشخص درگیر این ویروس هستند بر اساس تشخیص آزمایشگاهی ویروس شناسی. اعدادی که این آقایون اعلام میکنن متاسفانه متفاوت از اون اعدادی هستش که مثلا وزیر بهداشت ترکیه میاد میگه که مثلا وزیر بهداشت ایران گفته که 700 خورده نفر مبتلا هستن و ما تشخیص دادیم. خب ببینید اینها نکاتی هست که به نظر من چون مثلا این گروه سنفی دانشجویی یا این پزشکان متوجه حساسیت ها هستن دارن نسبت به اون هشدار میدن. مهمترین نکته در مورد این بیماری برای جلوگیری از اون قضیه به اینجا برمیگرده که جاهایی که تراکم جمعیت داره مثل مثلا خوابگاه ها، مثل مثلا پادگان ها، مثل مثلا متروها، اینها باید از قبل برای اون پیش بینی میشد که اصطلاحا این آقای سردار جلالی که میاد میگه از سفید وارد زرد شدیم به خاطر اینکه این پیش بینی ها رو انجام ندادن و الان خود مردم نگران شدن و خواهان این در واقع انجام این پیش گیری ها هستن.
مقام های جمهوری اسلامی میگویند هنوز درباره قرنطینه شهر قم و مکان های زیارتی به جمع‌بندی نرسیده اند. دیدگاه آلان توفیقی در پاریس رو میشنیدید. اما شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرده از بامداد سوم اسفند ماه کاهش خشونت ها میان نیروهای دولتی و حامیانشان و همچنین شبه نظامیان طالبان برای یک مدت یک هفته آغاز شده، در صورتی که توافقهای صورت گرفته برای کاستن از خشونت ها بین دو طرف برای یک هفته عملی شود احتمالا میتواند به گام مهمی در روند آتش بس سراسری و چه بسا خروج نیروهای آمریکایی یا بخشی از آنها تبدیل شود. دیدگاه سید احمد نجیب محمود استاد علوم سیاسی دانشگاه کابل رو بشنوید.
همی کلمه کاهش خشونت خیلی مشکل است که تعریف شود برای ازی که یک چیز قطعی را معنی نمیده که خب جنگ بست، فایر بست، دیگه نباید کسی را اسیر گرفت، کسی را کشت. گزارشات تا وجود داره که در شمال و در جنوب با وجود که از 12 شب قبل بحث کاهش خشونت مطرح بوده در گیری های وجود داشته که میتونه کمرنگ به سازایی تفاهم یا اعلامیه را، اما با وجود از او هم میشه بگوییم که اخلاقاً از دو طرف باید ملزم به این باشن که این اعلامیه را یا این تفاهم را که هنوز امضا هم نشده این را مد نظر بگیرن. یعنی ما نمیشه بگوییم که کسانی باشن که گارانتی بکنن که خب تو جنگ نکو، تو جنگ نکو، این مدتی که برای کاهش خشونت است یک باور یا یک اعتماد را ایجاد بکنن تا تفاهمات و امضاهای بعدی صورت بگیرن. یعنی ما یک منبع قوی که از دو طرف وادار به این بکنه که جنگ نکنن وجود نداره. صرف ما قبلا هم یاد کردم که یک جنبه اخلاقی را میشه مد نظر گرفت که یک فرصت است، یک موقعیت خوب است، اعتماد سازی باید صورت بگیرد تا هم در مذاکرات که بین طالبان و امریکاست یک اعتبار با وجود بیاید و هم بعد گفتگویی که بین خود افغانها روی آینده افغانستان صورت میگیره اعتماد یک اقدام نیک باشد. یعنی ما هنوز زود از بگوییم که اینا امو اخلاق را که باید مد نظر داشته باشند یا صدایی را که کشیدن به قولی که دادن باید اعتماد را که ایجاد کردن باید دوام بتن و مردم فکر کنن که خب از دو طرف هم طالبا و هم نیروهای مسلح افغانستان دارن از جنگ خسته شدن و بعد صلح فکر میکنن. یعنی بسیار زود است که ما بگویم که اینا نمی جنگن. ما باید اول امریکا را که یکی از بزرگترین دونرها و منابع امنیتی افغانستان به شمار میره و در طول چند سال افغانستان کمک کرده اونا به چی باور هستن؟ گاهی میگن که اگر از افغانستان برایم دوباره افغانستان تبدیل به لانه تروریستان میشه، گاهی هم میگه که خب ما خسته شدیم باید امریکایی ها و نیروهای ناتو به خانه بر بگردن. اما فراموش نکنیم که یک هفته نبود جنگ بسیار زود است که بگوییم دیگه جنگ صورت نمیگیره. شما با ما اینکه بگوییم که در افغانستان همه تازدان مسلح هستند و در صورتی که یک نیروی بازدارنده مثل ناتو امریکایی ها از افغانستان خارج شوند من مطمئن هستم جنگ بد داخلی در ما شاید خواهد باشه، برای که تمام گروه های درگیر و حتی فرمانده های محلی تازدان مسلح هستند. نقش استخبارات خارجی مهم است. خدا نبود نیروهای بین المللی یک فرصت خوب برای برهم زدن اوضاع نسبی که وجود داره خواهند داشت و جنگ دوباره صورت خواهد گرفت. برای که نوز ما یک تفاهم کلی برای امنیت سرتاسری در منطقه نداریم. پاکستان با افغانستان مشکل داره، مشکل آسیای مرکزی وجود داره، ایران پرابلم داره و اکثرا احساس میشه که استخبارات به خصوص چند کشور مهم منطقه در افغانستان فعال است. با او خاطر شاید برای ناتو و امریکا بسیار زود باشه که تصمیم بگیرن از افغانستان خروج شوند. خروج به موقع، خروج احساساتی دوباره افغانستان تبدیل میکنه به یک جغرافی جنگ.
دیدگاه سید احمد نجیب محمود، استاد علوم سیاسی دانشگاه کابل رو میشنید درباره آخرین تحولات در افغانستان. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112. من وحید پورساد لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم. در بخش بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.